ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. امیر کویت در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران فضای مذاکره با نماینده 5+1 را خیلی جدی و در این حال مثبت توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو در مورد دولت متحد فلسطین هشدار داد. احمد جابر صباح امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران شامگاه یک شنبه وارد تهران شد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت گرفته و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید سفر دو روزه امیر کویت نشان از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 را خیلی جدی و در این حال مثبت توصیف کرد و گفت نباید توقع داشته باشیم با چند جلسه موضوعات حل و فصل شود. وزیر امور خارجه ایران میگوید بحث‌ها بر سر موضوعات مهمی است که چندین سال است روی هم انباشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داد که در به رسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزئی از آن است را به رسمیت نشناسند. در ابتدای اردیبهشت ماه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که از روز دوشنبه 12 خرداد ماه در فلسطین دولت متحد به وجود خواهد آمد. آقای عباس در توصیف این دولت گفته بود که وزرایی مستقل در آن حضور خواهند داشت و تنها مقاصد سیاسی مورد نظر رئیس جمهوری یعنی آقای عباس پیگیری خواهد شد. آقای عباس روز گذشته 11 خرداد ماه اعلام کرده بود که اسرائیل به آنها گفته اگر این دولت تشکیل شود آن را تحریم خواهد کرد. برگزار کنندگان قطری جام جهانی فوتبال سال 2022 به شدت اتهامات وارده مبنی بر پرداخت رشوه و خریدن میزبانی جام جهانی از فیفا را رد کردند. به گزارش رویترز جیم بویس نایب رئیس فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اگر این اتهامات ثابت شود رأی‌گیری برای انتخابات میزبان بازی‌های جام جهانی در سال 2022 مجدداً برگزار خواهد شد. روز گذشته 11 خرداد روزنامه ساندی تایمز در گزارش 11 صفحه‌ای افشا کرده بود که محمد بن همام از اعضای اسبق تیم اجرایی فیفا مبلغی نزدیک به 5 میلیون دلار به مقامات رسمی فیفا رشوه داده تا کشور قطر میزبان بازی‌های جام جهانی سال 2022 شود. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان روز یکشنبه آزادی 5 شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ توصیف کرد. ملا محمد عمر که به ندرت بیانیه منتشر می‌کند این بار در بیانیه این تبادل را به مسلمانان افغان تبریک گفت. گروهبان باو برگدال آمریکایی روز شنبه پس از 5 سال اسارت در دست طالبان در معاوضه با 5 زندانی افغان در گوانتانامو آزاد شد. و 3 تن از وکلای دادگستری علیه وزیر نفت دولت احمدی نژاد شکایت کردند. به گزارش مهر این وکلا مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس را متهم به اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم ایران کردند. شنوندگان گرامی آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پدر خانواده مدافع محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای است. حال هوای این خانواده نیز مثل حال هوای بسیاری دیگر از خانواده های ایرانی گاهی ابری می شود و بحث های سیاسی در آن بالا می گیرد. نظرها متفاوت است و گاهی پدر خانواده نظری می دهد و دیگران به خاطر احترامی که برای سن و سال و جایگاه او قائل هستند سکوت می کنند. به همین دلیل خانواده مذهبی و سنتی محمد حسین فیض مدت هاست که تمرین می کنند تا نزاهای سیاسی را کنار بگذارند. بحث های سیاسی که در گذشته میان اعضای این خانه در می گرفت روابط پدر و فرزند را کمی تلخ می کرد. محمد حسین به همراه همسر و پسر 2 سالش پوریا از مشهد به کرج کوچ می کند و منتظر می ماند تا در یک فضای آرامتر دوباره سراغ خانوادهش برود. اما ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرصت یک دیدار آرام را از این خانواده می گیرد. محمد حسین به فیلم ها و عکس هایی که با موبایلش از ناآرامی های روز 25 خرداد تهیه کرده نگاه میکند و مضطرب است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز 25 خرداد 88 به خیابان آمده بودند و شعارهای اعتراضی سر داده بودند. خیابان تهران در روز 25 خرداد سال 88 به راهپیمایی معترضان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل شد که چند کشته و زخمی نیز به جای گذاشت. صدای آیت الله علی خامنه ای از تلویزیون خانه شنیده می شود. او دارد در نماز جمعه روز 29 خرداد 88 برای مردمی که به مصلی تهران آمده اند سخنرانی می کند.
ما آنچه باید بکنیم انجام می دیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
محمد حسین رو به همسرش می کند و از چشمهایش در می یابد که او نیز نگران است. هر دوی آنها می دانند که خیابانها امن نیست، اما محمد حسین تصمیمش را گرفته و به همسرش می گوید که می خواهد به خیابان برود. صبح شنبه که از راه می رسد او مقصدش را از فروشگاه لوازم و تجهیزات کامپیوتری واقع در کرج که در آن مشغول به کار است به سمت تهران عوض می کند. خیابانهای تهران زیر پای معترضان است و در قسمت‌های مختلف شهر درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان بالا گرفته است. محمد حسین در میان مردم است. در گوشه‌ای از خیابان معترضان آتش درست کردند تا خودشان را از گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای شلیک گلوله که می‌آید جمعیت به سرعت به سمت کوچه‌های اطراف فرار می‌کنند. هنوز معترضان دنبال راهی برای فرار از تیرهایی که به سمتشان شلیک می‌شود می‌گردند که ناگهان تیری از پشت به سر محمد حسین اصابت می‌کند و او نقش زمین می‌شود. دو روز از 30 خرداد می‌گذرد و همسر محمد حسین همچنان چشم به راه است. خبر به پدر و مادر و دیگر اهالی خانه محمد حسین می‌رسد که او به خانه برنگشته. آنها به هر جایی که به ذهنشان رسیده سر زدند، اما نشانه ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام از گوشی همراه محمد حسین با اعضای خانوادهش تماس گرفته می شود و خبر تیر خوردن اونیز از همان طریق به گوششان می رسد. پدر و مادر محمد حسین بیقرارند. آنها جسد را 1 تیرماه در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی می کنند. پدر باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران کشته باشند. او همچنان از حامیان سرسخت رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد است. می گوید از دست دادن فرزند برایم سخت است، اما نباید مسئولیت کشته شدن فرزندم را به پای نظام بگذاریم.
در حال ممکنه که ناخواسته بالاخره موقعی که اتفاق نفته اون انتخابات نقش نزنه، چات اراذل اوباش میان دوز میاد برای غارت کردن، شیشه میشکنن، آتیش میزنن. خب به هر حال این اتفاق میفته دیگه. اینو نباید پای نه نظام بذاریم نه پای کسانی دیگه.
تنها چند روز از مراسم خاک سپاری محمد حسین فیض میگذرد که پدر دلش طاقت نمیآورد. او اگرچه ناراحت است که چرا بخشهایی از مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض کرده و به خیابان آمدند، اما راهی دادگاه می شود تا با تهیه شکایت نامه قاتل فرزندش را پیدا کند. وقتی برای یک گفتگوی تلفنی سراغ او می روم، می گوید که مسئولین در داخل کشور دنبال کار او هستند تا قاتل فرزندش را پیدا کنند.
اقدام کردیم، مسئولین هم خب پیگیری کردن، کمی جلسه تشکیل دادن، برای سری اقدامات انجام دادن.
بله، کسی هم شناسایی کردن تا حالا؟
نه، هنوز کسی شخص خاصی رو شناسایی نکرد.
معصوم ابتکار محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران از یک سو و در سوی دیگر چند نفر از هلال احمر تهران راهی خانه محمد حسین فیض می شوند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات اعلام میکند که این خانواده خواهان محاکمه موسوی و کروبی به عنوان مسببان اصلی حوادث بعد از انتخابات هستند. همه اعضای خانواده محمد حسین حاضر به تایید آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده و محمد حسین را بسیجی معرفی میکند نیستند. پدر خانواده اما روایت دیگری دارد.
این اولین بار بود، اینم که توطئه دشمن بوده. خب به هر حال دشمن نمیخواد ببینه 70 میلیون 80 میلیون جمعیت ایران، 45 میلیون نفر یا تقریبا نزدیک 90% 87% در انتخابات شرکت کردن بعد از 30 سال با همه مسائلی که مشکلاتی که ممکنه از نظر اقتصادی غیر مردم داشته باشن. این وفاداری مردم رو به کشورشان، به دینشان، به نظامشان، به رهبری رو نشون میده.
پدر محمد حسین فیض در تمام مصاحبه‌هایی که بعد از کشته شدن فرزندش انجام داده، بارها از نحوه برگزاری انتخابات و از رهبری جمهوری اسلامی و نظام و ولایت دفاع کرده.
خب بس باید بگیم به مدیران که کسانی که متولی بودن احسن بگیم، هم به مردم هم به متولیان، که واقعا بهترین انتخاب و آزادترین انتخابات برگزار کردن.
خانواده‌اش میگویند او با کشته شدن فرزندش ضربه سختی خورد و رنج زیادی کشید، اما دست از اعتقادات و باورهایش نکشید.
ببینیم اون که فقط ما یه نفر از این هزاران نفر هستیم که آسیب دیدن، چه مادی بعضی آسیب دیدن، بعضی جانی آسیب دیدن، بعضی ها مجروح شدن، بعضی مغازهشون آتیش به سرمایه 30 ساله 40 سالهشون از دست دادن. بالاخره هزاران نفر یکیش ما هستیم که آسیب دیدیم. اینا به هر حال دولت و نظام خب این موضوع را جدی باید پیگیری بکنه و برای اینکه درسی بشه برای آیندگان، برای هر کسی مسبب این قضایا بوده و این قاضی رو ایجاد کرده، بقیه بنده باید که مورد محاکمه قرار بگیره و به افکار عمومی بالاخره پاسخ بدن.
دوستان و نزدیکان دیگر محمد حسین میگویند که محمد حسین در روزهای ناآرام انتخابات سال 88 همیشه ناراحت و نگران بود. آنها میگویند که ناگفته‌های زیادی از محمد حسین دارند، ولی بنا به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند.